شبی توی تو ماتم داشتم من، زی سوزی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم. زدی پیمانه من، بسیل عشق و دادی خانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن.
در اوج مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان، گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زوراً در آمدن به آن را منع میکند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیای ویژه چنین حق را داده است، 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد، ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است. ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیاد مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کلاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونی شده است. این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کلاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندی اش 3 نفر که بعداً عضو کمیسیای بخش تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد، به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم، صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سند داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حقی دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیا شکایت کرد، رفتار آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند، ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی، کمش بیشتر از 400 دلار آمریکایی شد. با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود، این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت. اما شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیک که برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد. به گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد، ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه صاحبمون وارد شدن به اون مکان زیست و بغیر از حالت های استثنایی اگر زمین آماده شوی با تزام صادر کردن جنایت خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند وارد شوند و غیره.
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند. در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنسور انتقاد میشوند، سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند. بختاور سفرزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفت با کنستیتوسیا ندارد، چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند. او گفت
قانون را ما قبول کردیم، مردم رای داد قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص به منزل مفتی خانه جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم امن و جشن مراسم ها همون مکانیزمی نظارت دارد، دستور دارد، دستورالعمل دارد، نظامنامه ها دارد. در اینجا یکان مایده دخل و پذیری منزل ویران کردن نیست، اما وقتی که تنظیم یعنانه و جشن مراسم را معین کردید یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد. اگر شکل نظارت نباشد قانون همین یک حرف سیاه در کاغذ سفید نموند و اید از جد نیست.
با گفته وکیل پارلمان وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند میداند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمیکنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسیا است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علیحده یا سازمانهای جمعیتی این قانون همچون قانونی مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرس سابق دار مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روزی 6 نوامبر همساله در تاجیکستان همچون روزی کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیا تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه به آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک سازمان حامی حقوق گفت دادستان کل جمهوری بلاروس درخواست مقامات تاجیکستان در باره استرداد فرهاد آدینایف، یکی از مخالفان دولت و روزنامه‌نگاری مستقل را رد کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. هیومن کانستانت روز 5 نوامبر با نشر این خبر از تصمیم بلاروس استقبال کرد. واکنش مقامات تاجیکستان به این خبر معلوم نیست. مقامات کشور فرهاد آدینایف را به اشتراک سرمایه‌گذاری و تبلیغ افراط‌گرایی متهم می‌کنند. پرونده به ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 باز شده است. نستا لویکا نماینده هیومن کانستانت روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت با گذشت 41 روز از بازداشت فرهاد آدینایف، دادستانی به وکیل دفاع و خویشاوندان او خبر داده است که درخواست تاجیکستان برای استرداد را رد کردند. بر اساس قانون دادستانی باید در این مدت یا قراری رهایی یا قراری تمدید مهلت بازداشت شده را قبول کند. نستالویکا گفت سبب رد شدن درخواست را دادستانی بلاروس شرح نداده است، چون بر اساس قانون وظیفه دار نیست که شرح بدهد. با قول او در صورت قرار استرداد دادستانی میتواند سندی رسمی درباره سبب های استرداد فرد را به خویشاوندان یا وکیل دفاعش بدهد. حامی حقوق بلاروس افزود که آنها نگرانند که سرنوشت فرهاد آدینایف چی خواهد شد، چون احتمال به تاجیکستان فرستادنش وجود دارد، هرچند کمتر شده است. نستالویکا گفت امکانی به روسیه بازپس فرستادن فرهاد آدینایف وجود دارد، دارد چون او از این کشور به قلمرو بیلاروس وارد شده است.
حالا معلوم نیست با او چی می شود، چون تجربه های پیشین نشان داده است که بیلاروس با وجود رد کردن درخواست استرداد بازداشت شده ها را به خدمات مهاجرت می سپارد. این نهاد در نوبت خود تصمیم می گیرد که او را به کجا اخراج کند، یا به وطنش یا به کشوری که بازداشت شده از آنجا به بیلاروس در آمده است.
فرهاد آدینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کمینی لاگ واقع در سرحد لیتوا و بیلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. نمایندگان مخالفان تاجیک در خارجه میگویند فرهاد آدینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. بعد از بازداشت فرهاد آدینایف 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بیلاروس خواستند او را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان‌ها گفتند در حالت استرداد ممکن است آدینایف را در تاجیکستان شکنجه کنند و یا با او بدرفتاری صورت بگیرد. در آن بیانیه از جمله گفته میشد که حکومت تاجیکستان معمولا با استفاده از اتهامات دارای انگیزه های سیاسی به مخالفانش در خارج از کشور تهدید میکند و آنها را بازداشت میکند. نستالوی که از این سازمان ها اظهار تشکر کرد و گفت ظاهرا صدای این سازمان ها به گوش مقامات بیلاروس رسیده است. فرهاد آدینایف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیون صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا ماه نوامبر برنامه تهیه میکرد. فعالان مخالفین میگویند تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیکستان بسته شد. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نام ده‌ها عضو حزب و سازمان‌های سیاسی را به فهرست افراد مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بیلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و به خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش‌های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایداد و فوتبال بازی تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماهه در بیلاروس رها شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 8 ماه از رسانه‌ای شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی می‌کردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده‌تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر می‌برد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرونوز روح‌الله ارائه می‌کنم. محمود سعیدوف ماه مارت همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشویف پایتخت با روح غیرقانونی از خود کرده، آنها را پشت در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها را رد کرده، با پیشنهاد سندهای رسمی خود را حق می شمارد. قراری دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایولی سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها را رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسموف و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریده، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم طبقی چیزی بازار سودا کردیم و مثلا 4 میلیون 410 هزار سومانی قطعید اومده روز 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تا ماه می ایون در سوی فرزندای ما تموم میشه، من اونجا فرزندام میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکون مونیا نبود در ما باور کردیم برای خش تبر بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبتی ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خانه را خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام خرایف میگوید که وقتی از راه مروسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسه مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشویف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام خرایف پسران او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی تا کذب میکند که با جوی فرزند ما و اکای ما دیگر کذب برده پدپیس کرده، حجیت های قلبکی کرده که حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صدوقت قاسمو و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی نوحیه شوه منصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عمل خانم قاسمو و غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلاب پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسر محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخطی نوشته وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صدوقت قاسمو و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاهی عالی تاجیکستان از ماه ایولی سال جاری همه گونه ساختکاری و حجت های این منزل رد شده با خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صدوقت قاسمو تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاهی عالی محمود سعیدوف دوباره شکایت برده است. با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان زیست شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت میکنند میگویند دادگاه عالی تمام دعوای محمود سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند. ولی محمود سعیدوف میگوید هیچ سازشی با صدوقت قاسمو ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه میدهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گیرید. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشون در فهرست 3 نفری که میتوانست 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دیم با اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد، یک فخری ما هست هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشون با بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنن و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد، بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند، اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود رو به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما به آنها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد، ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده میشود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده میشود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی امید داریم که نسبت بزرگ مهر یوروف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست، ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون سوق
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی علیحدہ نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهو در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیاورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشتبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت در تاجیکستان چند زندانی کشته شد،
چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد. بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم اوید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یارف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یارف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید به این حکم؟ شاید الکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموماً بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یارف روزی نیست. بزرگ مهر یارف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یارف، از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتیاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یارف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یارف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یارف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یارف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول رو حتی خدمت الوکل می باشد و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از بیزوری و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکل و این شهروندان هم چون میزوج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شرط نما. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید شرطنامه ملتی بس که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه آن با دیزوج محکوم شد این عمل قلبی نیست باید که یکون این مزاجو از روی قانون و خودم بزرگ میر مراجعه بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشون مولیزه بودم بعد با سوری گرشدور باید مراجعه بودم ولی بلید این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون